بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 266 سوره هجر آیات 71 تا 90. در آیات آغازین این جلسه ادامه مباحث مربوط به قوم حضرت لوط سلام الله علیه رو داریم. بعد اشاره شده به خیلی کوتاه البته به اونچه که بر سر قوم حضرت شعیب و حضرت صالح آمده، یعنی به دو عذاب دیگه هم اشاره شده و بعد وارد نتیجه گیری و جمع‌بندی مباحث سوره میشیم که خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله هست. البته بخشی از جمع‌بندی رو در جلسه امروز توفیق داریم میخونیم انشاءالله، بقیهش میمونه برای جلسه آینده به فضل الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين و انها لبسبیل مقیم انا فی ذالک لآیت للمؤمنین. خب در جلسه گذشته به این مباحث اشاره شد که بعد از اون که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، در آیه 50 که خبر بده بندگان من که من هم بسیار آمرزنده و مهربان هستم و هم عذاب من عذاب دردناک خواهد بود. یعنی اونهایی که از انبیاء الهی اطاعت میکنن، مسیر صراط مستقیم رو در پیش میگیرند و احیانا اگر مرتکب گناه شدن توبه میکنند، یعنی بحث مخلصین، بحث متقین و بحث توابین، اینها بندگان من هستند، من هم با مهربانی باهاشون مواجه خواهم شد. اما اونهایی که از شیطان و شیاطین و ابلیس اطاعت بکنند، اونها هم نتیجه عمل خودشون رو که محرومیت از لطف و رحمت و مغفرت الهی هست خواهند دید، که ازش تعبیر میشه به عذاب دردناک. مثل کسی که سم میخوره، خب میمیره دیگه، یعنی سم یه نتیجه تکوینی داره، گناه هم اینطوریه، یه نتیجه تکوینی داره. تجسم این عمل در قیامت و برزخ در قالب انواع و اقسام عذابها هست. بعد اشاره که فرمود که و نبه هم عن ضیف ابراهیم، داستان مهمانان ابراهیم رو برای اینها بگو، که در این داستان هم بشارت و رحمت بود، چون به حضرت ابراهیم بشارت فرزند رو دادن این ملائکه در سن پیری و همینطور عذاب هم در این ماجرا بود، چون این فرستادگان مأمور بودند که بر قوم لوط که مرتکب گناه لوات می شدند عذاب نازل شد و البته باز لوط و یاران و اصحابش نجات پیدا کردند. حالا ادامه این هست که مردم شهر لوط با خبر شدند که برای لوط مهمانانی آمدند، اینها شادی کنان آمدند در خانه حضرت لوط که تو مهمانان خودت رو در اختیار ما قرار بده. حضرت لوط اینها رو دعوت میکنه به این که اگر نیاز جنسی دارید، این از طریق مشروع بیایید تأمینش بکنید، از طریق ازدواج و تشکیل خانواده. این مسیری هست که خدای متعال سر راه انسان ها قرار داده. و رضا فرمود که قال، جناب لوط فرمود ها اولای بناتی ان کنتم فاعلین، اگر محظور شهوت جنسی رو دارید و به دنبال ارضاء شهوت جنسی خودتون هستید، ها اولای بناتی، اینها دختران من هستند، بیایید با دختران ازدواج کنید. حالا این ها اولای بناتی رو مفسرین دو جور تفسیر کردن، یعنی هم میتونه شامل دختران خود حضرت لوط باشه که طبیعتاً مشروط به ایمان خواهد بود، و یا همین که دختران شهر، چون پدر هر قومی، پیامبر هر قومی حکم پدرشون رو داره. لذا این دعوت به ازدواج هست، دعوت به تشکیل خانواده هست. خب اینا قبول نکردند و عذاب برشون نازل شد که حالا در ادامه میخوانیم. منتها این وسط آیه 72 یه جمله معترضه هست که خدای متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله میکنه و میفرماید که لعمرکه، به جان تو سوگند ای رسول ما، انهم لفی سکرتهم یعمهون، اینها عجیب گرفتار غفلت و مستی و حیرت شده بودن، یک قومی شده بودن که اصلا حرفهای لوط رو اصلا گویا که نمیشنیدن، اصلا اعتنایی نداشتن به دعوتهای لوط، اعتنایی نداشتن به حرفهای منطقی لوط. لعمرک، به جان تو سوگند، انهم لفی سکرتهم یعمهون، تحقیقاً اونها یعنی قوم لوط هر آینه در مستی خودشون، یعمهون، سرگردان بودند، در بیراهه راه میپیمودند، یعنی بد جوری دچار گمراهی شده بودند و اصلاً گوششون بدهکار، اصلا به حرف حق اصلا هیچ توجهی نمی کردن، لذا اصلا راهی نمون جز عذاب. فاخذت هم صیحت و مشرقین، صیحه یعنی بانگ مرگبار آسمانی آنان را فرو گرفت که مشرقین، هنگام طلوع آفتاب که در اون آیه 66 هم فرمود مصبحین، صبحگاهان. پس یه صیحه آسمانی آمد، یه بانگ مهیب آسمانی آمد، این بخش اول عذاب. فجعلنا عالیها سافلها، این بخش دوم عذابه، شهر کلن زیر رو شد، ما بالای شهر رو در پایین شهر قرار دادیم، بالا رفت پایین، پایین اومد بالا، کلن این شهر سدوم زیر رو شد. و بخش سوم عذاب، امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، باران سنگ بر اونها باراندیم. سجیل همون سنگ گل فارسی خودمونه دیگه، که در عربی چون گل نداره شده سجیل. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین یعنی باستانشناسان، ولی انحصاری در باستانشناسان نداره، هر آدمی که از طریق نشانه ها پی به یه چیزهایی ببره. وقتی شما یه شهر مخروبه ای رو میبینید، بستگی داره چقدر هوشمند باشید شما، در پس این شهر ویرانه چه چیزهایی رو ببینید. به ذهنتون بیاد که این شهر یه روزی آباد بوده، مردمانی داشته، زندگی میکردن، حیات اونجا جریان داشته. خب چرا اینطوری شده؟ یه باستانشناس وقتی که تخصص داره میاد بررسی میکنه آثاری رو که در یه خرابه‌ای باقی مونده، چه چیزهایی در میاره و به شما میگه، میگه اینا چطوری زندگی میکردن، چه امکاناتی داشتن، چطور شده که از بین رفتند. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این سرگذشت قوم لوط و عذابی که برشون آمد، نشانه هاست، نه یک نشانه، خیلی نشانه هست، منتها للمتوسمین، برای آدم های هوشمند، برای آدم های متخصص و باستانشناس، برای آدم هایی که اهل دقت باشن، اهل تأمل باشن. وسم نشانه هست، یعنی آدم هایی که از یه چیزی پی به یه چیز دیگه میبرن. و انها لبه سبیل مقیم، انها یعنی این شهر قوم لوط در مسیری که اینها می رفتن به سمت شام پا بر جا هست، مقیمه، یعنی می بینن این شهر رو. عرب ها از مکه می رفتن شام می آمدن، این شهر لوط در مسیرشون بود، می تونستن ببینن. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، البته در این سرگذشت قوم لوط نشانه ای برای مؤمنان هم هست. برای متوسمین گفت آیات، نشانه ها. برای مؤمنین گفت آیه. چرا؟ برای اینکه مؤمن از این، احتمالاً این باشه، برای اینکه مؤمن از ماجرای قوم لوط درس خداشناسی میگیره، درس توحید میگیره، و اگه توحید رو یاد گرفت به معاد هم میرسه، به نبوت هم میرسه، به اخلاق، به همه چی میرسه دیگه. یعنی در توحید همه چی هست، که عالم صاحبی داره، خدایی داره. این خدا اجازه نمیده که کسانی بیان و با کارهای خودشون نظم عالم رو به هم بزنن، نظم آفرینش رو به هم بزنن، سنت‌های الهی رو دوچار دگرگونی بکنن. خب داستان لوط تمام. و این کان اصحاب الایکه لظالمین فانتقمنا منهم و انهما لب امام مبین. در این دوتا آیه هم خیلی مختصر اشاره کرده به قوم حضرت شعیب. ایکه یعنی منطقه جنگلی. در قرآن کریم از سرزمینی که حضرت شعیب پدر خانم حضرت موسی سلام الله علیهم اجمعین در منطقه، از اون منطقه‌ای که ایشون اونجا زندگی میکرد، هم به عنوان مدین نام برده شده، هم به عنوان ایکه، یعنی چون اون شهر مدین جنگلی هم بوده بهش ایکه هم گفته میشه. و خب کسانی که در اون منطقه زندگی میکردن میشن اصحاب الایکه. میفرماید که بر قوم شعیب هم چون گرفتار مفاسد اقتصادی شدند و در برابر توصیه های حضرت شعیب برای پرهیز از گران فروشی و کم فروشی و فساد اقتصادی گوششون بدهکار این حرف ها نبود، بر اونها هم عذاب نازل شد. در سوره هود آیات 84 تا 95 این بحث هم آمده بود که اونجا به تفصیل توضیح داده شد. اگر خواستید اون آیات رو گوش بدید، آیات 84 تا 95، ما در جلسات 231 و 232 بحثش رو داشتیم، اونجا میتونید اون صوت اون جلسات رو گوش بدید. بعد میفرماید که خب حالا این شهر قوم شعیب و قوم لوط، هر دوتا شهر تو شاهراه و بزرگراهی بود که این مشرکان مکه میرفتن سمت شامات و برمیگشتن. و این کان اصحاب الایکه لظالمین، اصحاب ایکه، ایکه عرض کردم یعنی مردمی که در اون منطقه جنگلی زندگی میکردند، یعنی قوم شعیب، اونها هم ستمکار بودند. منتها ستم اینها جنسی نبود. ستم قوم لوط ستم جنسی بود دیگه، گرفتار لواط شده بودند. اما ستم اصحاب ایکه یعنی قوم جناب شعیب سلام الله علیه ستم اقتصادی بود. اینها گرفتار گران فروشی و کم فروشی و اینها شده بودند. فانتقم نامن هم اینها رو هم مورد عذاب قرار دادیم. انتقامی که ما تو فارسی برای افراد به کار میبریم در مورد خدا معنا نداره. خدا که کینه کسی رو به دل نمیگیره. فانتقم نامن هم یعنی اونها رو هم مجازات کردیم، بر اونها هم عذاب نازل شد. و انهما لبه امامن مبین، انهما یعنی با این حساب شهر لوط و شهر خراب شده ایکه، اصحاب ایکه یعنی شهر قوم شعیب، لبه امامن مبین، این دوتا شهر، شهر لوط و شعیب، در مسیر آشکار این مردم هست. امام اینجا به معنای بزرگ راه، شاه راهه. امام هم به اشخاص گفته میشه، اشخاصی که خیلی تابلو هستند و مردم پشت سرشون حرکت میکنن، چه حالا حق باشن چه باطل فرق نمیکنه. هم ائمه حق داریم هم ائمه کفر داریم دیگه. امام کسیه که جلو داره، بقیه پشت سرش حرکت میکنن به حق یا ناحق. خب به شاهراها و بزرگراها هم امام گفته میشه. از چه جهت؟ از این جهت که وقتی شما در بزرگراه قرار میگیرید دیگه مسیرتون روشنه. یا این بزرگراه رو بگیر برو مستقیم، تابلو داره، همه چی مشخصه و فرد مثل کور راه‌ها نیست که نفهمه که کجا داره میره. دقیق میدونه الان چند کیلومتر اومده، چند کیلومتر دیگه تا مقصد مونده. این راه براش خیلی روشنه. پس اینجا امام به معنای شاهراهه، اون بزرگراهه. این دوتا شهر هر دو در مسیر بزرگراه خیلی روشنی هست که اینا اونجا میبینن دیگه، این آثار رو ببینن دیگه، ببینن و به فکر عاقبت و آخر خودشون هم بیافتند. پس امام مبین اینجا یعنی بزرگراه. ولقد کذب اصحاب الهجر المرسلین و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین و اخذت هم السیحت و مصبهین فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون. این چند تا آیه هم اشاره داره به ماجرای قوم صالح یا همون قوم ثمود. قوم صالح میگیم به اعتبار پیامبرشون که حضرت صالح بود. این رو هم باز داستانش رو به تفصیل قبلا خوندیم، اینجا خیلی مختصر آمده. خب بحث معجزه اون ناقه برای اینها بود دیگه که اون رو کشتن و به هر حال عذاب بر اینها هم نازل شد. خب اینجا از قوم ثمود یا همون قوم صالح تعبیر به اصحاب الهجر شده، باز به خاطر منطقه مسکونیشونه. یعنی چطور؟ به قوم شعیب به عنوان اصحاب الایکه اشاره کرد، یعنی کسانی که در جنگل زندگی میکردن. حالا به اصحاب ثمود یا صالح یا به اصطلاح کسانی که پیامبرشون حضرت صالح بوده به عنوان اصحاب الهجر یاد میکنه، یعنی کسانی که در مناطق کوهستانی زندگی میکردن. می‌فرماید ولقد کذب اصحاب الهجر المرسلین. اصحاب هجر، اون کسانی که در مناطق کوهستانی زندگی می‌کردند، قوم ثمود و حضرت صالح، اینها کلاً فرستادگان رو تکذیب کردند، اصلا جریان انبیا و نبوت رو تکذیب کردند. عنایت بفرمایید مردم در قبال جریان نبوت دو گروه بودن. بعضی ها کلن مسیر انبیا رو قبول نداشتن، یعنی نبوت عامه رو قبول نداشتن، اصلا قبول نداشتن که کسی به نام پیامبر وجود داشته باشه، مثلا پیامبران رو نمیپذیرفتن. قوم ثمود اینجوری بودن، میگفتن اصلا پیامبری معنا نداره، اصلا پیامبری دروغه، لذا صالح رو هم قبول نداشتن به عنوان یه پیامبر. اما بعضی از مردم نه، میگفتن چرا، پیامبری بوده، حقم هست، ولی تو پیامبر نیستی. مثلا در خود صدر اسلام یک کسانی از مشرکان بودن، یک کسانی از اهل کتاب بودن، اینا هم حضرت ابراهیم رو قبول داشتن به عنوان پیامبر، یا اهل کتاب پیامبر خودشون حضرت موسی یا حضرت عیسی رو قبول داشتن، ولی به پیامبر خدا رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت محمد میگفتن که تو پیامبر نیستی، یعنی نبوت خاصه رو قبول نداشتن. لذا اینجا تعبیر عام آمده، میگه که این اصحاب هجر قوم ثمود اینها اصلا پیامبران رو تکذیب کردن، با اینکه اینها فقط صالح رو تکذیب کردن، ها پیامبر دیگه در زمان اینها ظاهرا نبوده، اما چون اساساً نبوت رو قبول نداشتن میگه اینها همه انبیا رو تکذیب کردند. و آتیناهم آیاتنا، ما آیات خودمون رو به اینها ارائه کردیم، اما فکان و انها مورزین، اینها از آیات ما روگردان بودند، قبول نکردند، گفتن اصلا ما قبول نمی کنیم. بعد برای اینکه با عذاب الهی هم مبارزه بکنند، به خیال خودشون گفتن کاری نداره، ما که تکنولوژی قویی داریم، خانه هامون رو در دل کوه ها بنا میکنیم. یعنی اینها کوه رو میشکافتن، در دل کوه برای خودشون خانه درست میکردن. گفتن وقتی تو این خونه ها هستیم دیگه سیل بیاد، طوفان بیاد، نمیدونم سنگ از آسمان بباره، هر اتفاقی بیفته ما در امان هستیم. مثلا این عذابهایی که تو میگی بی‌معنا هست. و کانو ینهتون من الجبال، ینهتونه یعنی میتراشیدند، اینها میتراشیدند من الجبال از کوها، بیوتن برای خودشون یه خانه هایی را آمنین که از امنیت و آسودگی درشون برخوردار باشن. میگفتن جناب صالح ببین ما کوه رو میتراشیم، خونمونو در کوه بنا میکنیم، حالا تو عذاب بیاری، حرفا چیه که تو میزنی؟ مثل امروز هست بعضی ها میگن آقا این حرفا چیه، علم اینو میگه، تکنولوژی اینو میگه. میگی که مثلا یه انشاءالله هم بگو، میگه آقا انشاءالله چیه دیگه، کامپیوتر نشون میده دیگه. میگه این همه مثلا اتفاقاتی که تو دنیا میفته، هواپیماهایی که سقوط میکنن، قطارهایی که براشون مشکل پیش میاد، فجایعی که پیش میاد، اینا کامپیوتر ندارن، اینا سیستم ندارن. بله، فخذت هم الصیحه و مصبحین، قوم سمود را هم بامداد صبحگاهان صیحه ای و یک بانگ آسمانی مهیبی فرا گرفت. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، همه دستاوردهایی که اینا به دست آورده بودند و خانه هایی که در دل کوه ها کنده بودند و همه تدابیر بشری که داشتند و اینها، هیچ سودی براشون نداشت، از بین رفتن. خب شما در برابر صیحه آسمانی چه میکنی؟ بله، فما اغنا عنهم، یعنی هیچ فایده ای براشون نداشت، ماکان و یکسبون، اون چه که به دست آورده بودن. خب این هم تمام. خدا انشالله بشر رو از غرور، غفلت، تکبر، منیت بیدار بکنه. این غرورها، غفلتها، یه ذره علم پیدا میکنه، مثل آدمی که یه چند تا سکه تو جیبش داره، این سکه ها جیرینگ جیرینگ میکنن، یه ذره علم پیدا میکنه، میگه علم ما دیگه، از یاد خدا غافل میشه. بله، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لاتیه فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين قل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين. اینجا جنبندی این سوره مبارکه شروع میشه و خطاب دیگه به رسول الله صلی الله علیه و آله هست و به نوعی بازگشت به مباحث آغازین سوره هم هست. می‌فرماید که ای پیامبر، ما آسمان و زمین رو و اون چرا که بین آسمان ها و زمین هست، اینها رو بر اساس حق آفریدیم، یک برنامه ای داره، بیهوده نیست، و قیامتی در پیشه، اونجا رسیدگی میشه به کارنامه انسان. اما روشی که تو باید در پیش بگیری چیه؟ یکی روش صفح جمیله، یعنی از کارهایی که مشرکان میکنند، از این تبخترهایی که دارند، از این غفلتهایی که دارند، از این غروری که دارند، از این نادیده گرفتنهای تو، از این نادیده گرفتنهای وحی، اینا رو صفحه بزن، ورق رو برگردون، اصلا گویا که ندیدی. غصه نخور که چرا اینها ایمان نمیارند. ناراحت نباش. از ثروتی هم که بعضی از اینها دارن تعجب نکن. این ثروت چیز مهمی نیست. اینها زیبایی های زمینه. همینجا میذارن میرن. هیچ کس با خودش هیچ چیزی از این مال دنیا رو نمیتونه ببره به هنگام مرگ. هر چه که بتونه با خودش ببره اون چیزیه که از قبل برای آخرتش فرستاده باشه. الا هر چه تو دنیا جمع کرد فایده نداره. و تو بدان که ما بزرگترین نعمت رو به تو دادیم. به تو چی دادیم؟ قرآن رو به تو دادیم. سوره حمد رو به تو دادیم. این سوره حمد و این قرآن عظیم که ما به تو دادیم بالاترین نعمت ها هست. تو به اینها بگو که من از جانب خدا آمدم تا به شما هشدار بدم که مردم قیامتی در پیش هست. قیامتی در پیش هست. بنگرید که چه میکنید و به اینها هشدار بده که اگر کسانی این وحی رو تیکه تیکه کنند، قسمت قسمت کنن، بگن ما به یه تیکش ایمان میاریم، به یه تیکش ایمان نمیاریم، فایده ای نداره. این مکتب یک کل یک پارچه هست. یا به همه این مکتب ایمان میارن و از مزایاش بهرمند میشن، که مزایاش چیه؟ یک آخرت و عاقبت نیک، بهشتی شدن، به لقاء الهی رسیدن، یا که به این وحی عمل نمی کنند، قبولش نمی کنند، که اینها جاشون کجاست؟ جهنمه و محرومیت از لقاء الهی. ملاحظه بفرمایید. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. ای پیامبر، ما نیافریده ایم، خلق نکرده ایم آسمان ها را و زمین را و اون چه رو که بین آسمان ها و زمین هست الا بالحق، جز به حق. یعنی این نظام هدفمنده، حساب و کتاب داره، گتری و باطل آفریده نشده. ولذا بلا فاصله می‌فرماید و ان الساعه لآتیتون، قیامت حتما خواهد آمد، قیامت قطعا تحقق خواهد یافت. بنابراین فصفح الصفحه الجمیل، صفحه بزن. چه صفحه های زیبایی. بله، این شما کتاب و صفحهش رو برمیگردنید، این که الان صدا میشنوید قرآن و من صفحه ببینید، اینو میگن این صفحه زدنه دیگه. یعنی شما این کاری که جاهلانه ای که طرف میکنه اصلا انگار که ندیدیش. ورق بزن، صفحه بزن، یعنی اصلا فراموش کردی کلن دیگه اون صفحه قبلی رو شما نمیبینی. میگه از خطاهای اینها، غفلت‌های اینها، نادیده گرفتن‌های اینها، این که به تو میگن ساحر، مجنون، چیه چیه، اساطیر الاولین داره میگه اینا، بگذر از اینها، عبور کن. فصفح الصفح الجمیل، درگذر از آنان، رهاشون کن. درگذشتنی زیبا. ان ربک هو الخلاق العلیم، پروردگار تو همان آفریننده داناست. این حرفا رو کی به تو میزنه؟ پروردگار تو. پروردگار تو چیکاره است؟ هم خلاق هم علیمه، هم آفریننده است. هر چه که بخواد میآفرینه، هم علیمه هم داناست. میدونی ما به تو چه نعمتهای بزرگی دادیم؟ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ما به تو هم سبعا من المثانی دادیم، که سبعا من المثانی براش معانی مختلفی گفته شده، ولی در این قسمت اتفاق نظر هست. یعنی خیلی ها این رو گفتن که یا احتمالش رو تقویت کردن که منظور هفت آیه سوره مبارکه حمد هست. سبعا من المثانی یعنی هفتا از مثانی، هفتا از دوتا اگه مثانی رو از تثنیه بگیریم، یا هفتا از آیات هماهنگ، هفتا از آیاتی که پی در پی آمده اند. البته معانی دیگری هم برای سبعا من المثانی گفتن که در تفاسیر به تفصیل آمده، خواستید میتونید مراجعه بفرمایید، مخصوصا تفسیر تسنیم رو جلد 44مش رو، ببخشید جلد 45مش رو میتونید ملاحظه بفرمایید، در جلد 45 تفسیر مبارک تسنیم به تفصیل آمده. خب حالا چرا اگه مثانی بگیم یعنی هفت آیه سوره مبارک حمد هفت آیه داره؟ مثانی یعنی چی؟ دو یعنی چی اینجا؟ یه معناش اینه که یعنی سوره حمد دو قسمته، قسمت اول حمد خدا هست و قسمت دوم بیان خواسته های ما از خدا هست. یعنی وقتی شروع میکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا مالک یوم الدین داریم درباره خدا صحبت میکنیم، اوصاف خدا رو بیان میکنیم، همه حمدها برای خداست که رب عالمین است، هر آنچه رو که برای رشد جهانیان و جهانها لازم بوده در اختیارشون قرار داده، رحمان، رحیم، مالک روز قیامت، پادشاه روز قیامت، صاحب اختیار روز قیامت، اون روز دیگه خداست، کسی نیست غیر از خدا که بخواد اونجا تصرفی داشته باشه. بعد شروع میکنیم با خدا سخن گفتن، از این خدا چیزهایی رو میخواهیم، خواسته هایی رو داریم، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بس دو بخش داره دیگه، اوصاف و اسماء حسنای الهی، وصف خدا هست بخش اول تا مالک یوم الدین، بخش دوم گفتگوی بنده با خدا که از خدا یه خواسته هایی رو داره. یا مثانی دو به این معناست که سوره هم چون دو بار نازل شده، یا مثانی به این خاطر که هم در مکه نازل شده هم در مدینه نازل شده، و البته معانی دیگری هم گفتن که الان دیگه نیازی نیست من اونها رو ذکر کنم. و القرآن العظیم، و قرآن بزرگ، ما یه همچین نعمتی به تو دادیم. ببینید اگر ما مسلمان ها این آیه رو مورد توجه قرار بدیم، ما این قرآن رو داریم، ما این سوره حمد رو داریم. یکی دیگه از معانیش هم باز یاد آمد، میگن مثانی، میگن یعنی دو، به خاطر این که در رکعت اول و دوم نماز ما باید سوره حمد رو بخونیم حتما. میشه به جای سوره سوره دیگری بخونیم، مثلا سوره توحید نخونیم، همیشه سوره توحید بخونیم، سوره ناس بخونیم، سوره فلق بخونیم، هر سوره ای که دوست داشتیم بخونیم. چون ما یه حمد میگیم بعد بخونیم در رکعت اول و دوم نماز، و یک سوره میگیم حمد و سوره، با اینکه حمد هم خودش یه سوره هست، ولی حمد رو اینجا میگه یه حمد یه قرآن. یعنی و البته این رو هم گفتن که حمد متضمن همه اون چیزیه که در قرآن آمده، یعنی خلاصه قرآن در همین حمد هست. خب ما این قرآن رو داریم، ما این حمد رو داریم، چقدر از این گوهر عظیم استفاده میکنیم، بهره میبریم؟ ببینید ممکنه آدمهایی بر روی معادن طلا و نفت قرنها زندگی بکنن، چنان که زندگی کردن اتفاقا، و نتونن هیچ بهرهی ببرن از اون معادنی که در زیر پاشون هست و منابعی که در زیر پاشون هست. وضع بسیاری از مسلمانان امروز همینطوره، از نعمت قرآن برخوردارند ولی بهره نمیبرند، چون اصلا نمیدونن تو این قرآن چی اومده. اصلا توفیق پیدا نمی کنن قرآن بخونن. بعضی اصلا بلد نیستن قرآن بخونن. بعضی بلدن قرآن بخونن، معنیشو نمی دونن. بعضی ها در معنا هم تدبر و تأمل ممکنه بکنن، توفیق عمل پیدا نمی کنن. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. این از آیات فوق العاده راهبردی قرآن کریم هست. بذار بلا فاصله می فرماید لا تمدن عینی که الی ما متعنا به ازواجا منها. این متاع دنیایی که ما به گروهایی از این مشرکان دادیم، به گروهایی از این مردم دادیم، چشم تو رو خیره نکنه. هرگز چشمانت را خیره نکن، چشمانت را ندوز، متمرکز نکن به آنچه که ما بهرمند کرده ایم به اون، یعنی از مال دنیا، از واجن من ها، یه گروه هایی از این مردم رو بینی فلانی مشرکه، با خدا نیست، چقدر مال دنیا داره. آخر هست این، ما ملان میشنم یه وقت یه آدمی میگه که هرچه مثلا نگاه میکنی شما این کافران مشرکان اینا بهرمندن، اموال زیادی از دنیا در اختیارشون هست. میفرماید که اینا چشمان تو رو خیره نکنه. اینا همه زینت زمینه، اینا زینت دنیاست. اینا رو به خودشون که به آخرت نمیبرن که. بعد این چون بند دل اینها هست، جان دادن سخته. کسی که وابسته باشه به مال دنیا، هنگام ترک این دنیا براش جان دادن خیلی سخته، خیلی مشقت داره. لا تحزن علیه. خب قصه میخوری که چرا اینا ایمان نمیارن؟ نه خیر، قصه نخور، ناراحت نباش برای اینها. خب تو وظیفه تو انجام داده دیگه، انسان مختاره دیگه، میخواد جهنم بره، حالا میخوای چیکار کنی؟ مثل یه استادی که تلاششو میکنه که دانشجانش درس بخونن، اما میبینی بعضی ها نمیخونن. خب میخوای چیکار کنی؟ من خودم این وقتی به این دانشجان میگم که ببینید ممکنه شما نظر کرده باشی که تو این درس بیفتی، خب من کاری واسط نمیتونم بکنم دیگه، اگه نخونی که نمره نمیگیری که. لا تحزن علیه، قصه اینا رو نخور. واخفض جناحک للمؤمنین، در عوض بال و پر بکشا برای مؤمنین. مؤمنین رو زیر بال و پر محبت خودت قرار بده، به مؤمنین رسیدگی کن، ولو فقیر باشند، ولو مستمند باشند. چشمت دنبال این ثروتمندان و اینها نباشه که کاش اینا ایمان بیارن، چرا ایمان نمیارن. ایمان میآوردن از پولشون میشد در راه خدا استفاده کرد، نه توفیق ندارن دیگه. قل انی انا النذیر المبین، ای پیامبر به اینها بگو که من یه هشدار دهنده آشکار هستم، من اومدم هشدار بدم به شما، بگم که قیامتی در راهه، بگم بهشت و جهنمی در کاره، بگم که اگه با خدا نباشید، بگم که اگه با حق نباشید، بگم که اگه اهل ظلم باشید مجازات خواهید شد، نتیجه عمل شما در برزخ و در قیامت جلوی چشمتون میاد و اونجا پشیمانی سودی نداره. ببینید چند تا چیز گفت پیامبر. گفت که چشماتو به اموال اینها خیره نکن، یعنی تعجب نکنی از اموال اینها، چشم به اموال اینها نداشته باش. بر این که چرا ایمان نمیارن ناراحت نباش، مؤمنین رو در کنف حمایت خودت قرار بده و بگو من هشدار دهنده هستم. چهار تا دستور خدای متعال به پیامبر داد. بعد یک مطلب مهمی رو اشاره می‌فرماید. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم. که خیلی همین محل بحث واقع شده که من شما رو وارد اختلافات نمی‌کنم و اینکه چند قول اینجا وجود داره و اینها. می‌فرماید که تو بگو، من توضیح بدم بعد این رو معنا بکنم. ببینید بعضی ها میان قرآن رو هم قبول میکنن، ولی بعضی از آیات قرآن رو. مسلمان میگن ما هستیم، ولی بعضی از آیات قرآن رو قبول دارن. به بعضی ها میگن عمل میکنیم، بعضی ها رو میگن قبول نمیکنیم. میفرماید به اینها هم هشدار بده، اینها هم سرانجام خوبی ندارن. این معنا رو من میپسندم برای این دوتا آیه، چون آیه دوم آیه اول رو تفسیر کرده. میفرماید که به اینها هشدار بده، هشدار قیامت بده، که در روز قیامت که بشه بر مشرکان عذاب میفرستیم. کما انزلنا علی المختصمین، همونطوری که بر کسانی هم که قرآن رو قسمت قسمت کنند عذاب میفرستیم، که بگن ما به یه قسمت از قرآن عمل میکنیم، به یه قسمت دیگه عمل نمیکنیم. خب اینو از کجا میگیم؟ آیه بعدی، یعنی میگیم مختصمین چه کسانی هستن؟ خود آیه بعدی توضیح داده، فرمود الذین جعلوا القرآن عذین، مختصمین اون کسانی هستند که قرآن رو عضو عضو کردن، تیکه تیکه کردن. عذین رو هم از عضو ما میگیریم به لحاظ ریشه لغوی، نه ریشه های دیگری که گفتن. یعنی توی این قول فکر میکنیم این معنا بهتره، عذین تیکه تیکه میکنن. مثلا یکی میاد اسلام رحمانیشو جدا میکنه، یکی میاد اسلام جهادیشو جدا میکنه، یکی میاد اسلام نمیدونم فلسفیشو جدا میکنه، یکی میاد اسلام فقهیشو جدا میکنه. نه خیلی آقای حرفا چیه؟ اسلام رو ما باید بپذیریم، قرآن رو ما باید بپذیریم. در این قرآن هم فقه هست، هم اخلاق هست، هم اعتقادات هست، هم جهاد هست، هم رحمت و رحمانیت و مهربا، همه هست. بله، هر چیزی به جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره. جهان چون چشم و خد و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. جهاد در جای خودش، امر معروف و نهی از منکر در جای خودش، عفو و صف در جای خودش، مبارزه و مناظره در جای خودش، مهربانی در جای خودش، هر چیزی در جای خودش، عدل در جای خودش، احسان در جای خودش. بله، هر چیزی در جای خودش. ما نباید اسلام و قرآن رو تیکه تیکه بکنیم، هر کسی یه تیکش رو بگیره. نگاه غیر سیستمی و جزئی، این هم نتیجهش میشه بازم جهنم. به همه قرآن باید ایمان بیاریم، به همه انبیا باید ایمان بیاریم، به همه اسلام باید ایمان بیاریم. نباید اگر کسی در یه بخشی تخصص داره یا به یه بخش علاقه داره، دیگر بخش ها رو نادیده بگیره، منکر اونها بشه، بگه فقط اسلام همین چند تا آیه‌ای که من میگم. خب مگه قرآن فقط مثلا 1000 تا آیه هست یا 2000 تا آیه هست؟ نه، قرآن 6000 و خورده آیه هست. ما به همه این آیات باید ایمان بیاریم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما به همه قرآن ایمان بیاوریم، به همه قرآن عمل بکنیم، به همه قرآن معرفت پیدا بکنیم، نه تنها قرآن، و به تفسیری که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود من از میان شما میروم و دو وزنه وزین در میان شما باقی میگذارم، قرآن و عطرتم. اگر به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد تا زمانی که در حوض کوثر بر من وارد بشوید. ما باید به همه قرآن، به همه معارف اهل بیت، هم به قرآن، هم به سنت، هم به عطرت، به همه اینا باید توجه بکنیم. پیامبر باید اسوه ما باشه. در صدر اسلام هم بود، مثلا یک کسانی میرفتن روحانیت رو در پیش میگرفتن، حضرت اینها رو نهی کرد. در اسلام روحانیت نیست، اسلام یک دین معتدله، اسلام یک دین کامله. هم توجه به خدا باید کرد، هم توجه به خانواده باید کرد، هم توجه به دنیا، هم توجه به عقبا. منتها بله، باید سیر و روی کرده ما الهی باشه. در تزاحمات همیشه باید حرف خدا و رسول مقدم بشه، در تزاحمات همیشه باید اولویت رو به آخرت و عقبا بدهیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما قرآن نور زندگی و عمل ما باشه. قرآن رو بشناسیم، معرفت پیدا بکنیم و به هر چه معرفت پیدا میکنیم خدایا توفیق بده عمل بکنیم. خدایا خانواده های اسلامی رو از تزلزل مسئول و محفوظ بدار. خانواده رکن جامعه اسلامی هست. انبیا آمدن تا از خانواده و اصالت خانواده و پایداری خانواده ها دفاع بکنن. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما. اگر آثار باستانی میبینیم، آثار گذشتگان رو میبینیم، بیاندیشیم، عبرت بگیریم، اونها رو نشانه هایی ببینیم که به ما کمک میکنه که اعتقاد ما به تو بیشتر بشه، پیوند ما با تو بیشتر بشه. خدای ما رو از گناه غرور، غفلت، تکبر باز بدار. خدای ما رو از ذاکرین قرار بده، نمیخوایم از غافلین باشیم. خدایا ما رو گرفتار مال دنیا نکن، چشم ما رو خیره به ثروت ثروتمندان نکن. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما مجذوب قرآن باشیم، عاشق قرآن باشیم، عاشق تو باشیم، عاشق اهل بیت عصمت و طهارت باشیم، عاشق انبیاء الهی باشیم، لذت ببریم از صحبت با تو، لذت ببریم از قرآن خوندن، لذت ببریم از نماز خوندن، لذت ما رو، سرخوشی ما رو، عشق و حال ما رو در خلوت با خودت قرار بده، در انس با قرآن قرار بده، در انس با صحیفه سجادیه قرار بده، در انس با نهج البلاغه قرار بده، در انس با کتاب شریف کافی قرار بده. مانوس باشیم با معنویت، با توحید، با انسانهای خوب، با اولیاء الهی، با انبیاء الهی. خدایا در قیامت هم ما رو با انبیاء الهی و بندگان خالص خودت محشور بفرما. خدایا ما رو اهل ایمان و تقوا قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.